بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في اعتبارات الماهية. للماهية بالنسبة إلى ما يقارنها من الخصوصيات اعتبارات ثلاث، وهي أخذها بشرط شيء، وأخذها بشرط لا، وأخذها لا بشرط، والقسمة حاصرة. میفرمایند که ما ماهیت را چند جور ممکن است در نظر بگیریم. یکی این که خود ماهیت را صرف نظر از اینکه چیز دیگری باش هست یا نیست، فقط خودش را در نظر بگیریم بدون اینکه وجود چیز دیگری را همراه او یا عدمش را منظور کرده باشیم. گاهی هست که ماهیت را با چیز دیگری منظور می‌کنیم. شرط می‌کنیم درش اینکه چیز دیگری همراهش باشه. و گاهی ماهیت را در نظر می‌گیریم به شرط اینکه هیچی همراهش نباشه. مقید باشد به اینکه چیزی همراهش نباشه. اگر خود ماهیت را در نظر بگیریم صرف نظر از وجود چیزی یا عدم چیز دیگری همراه او، این ماهیت لا به شرط یا ماهیت مطلق. اگر شرط بکنیم که چیزی همراهش نباشه، این میشه ماهیت به شرط لا، بهش ماهیت مجرد. البته این مجرد در مقابل مادی نیست، یعنی به شرط اینکه چیز دیگری همراهش نباشه. و اگر شرط بکنیم که چیز دیگری هم همراهش باشه، اون میشه ماهیت به شرط شی یا ماهیت مخلوطه. ماهیت هایی که در خارج تحقق پیدا می کنند همیشه همراه با چیزهای دیگری هستند. در خارج ما انسانیت محض که همراهش هیچ چیز دیگری نباشه، نه مرد باشه نه زن، نه سفید باشه نه سیاه، نه کوتاه باشه نه بلند، چنین انسانی نداریم. انسان وقتی در خارج تحقق پیدا میکنه بالاخره یا مرد است یا زن. پس ماهیتی که مقید باشد به این که هیچ چیز همراهش نباشه در خارج وجود نداره. همیشه ماهیت‌های خارجی مخلوط هستند. اما ماهیتی که شرط کنیم که درش هیچ چیز همراهش نباشه تنها در ذهن میشه تحقق پیدا کنه. میتونیم ما ماهیت انسان را در ذهن تصور کنیم که هیچ چیز دیگری همراهش نباشه. فقط انسانیت رو در نظر بگیریم و مقیدم باشیم به این که انسانیت محض باشد. در ذهن میتونیم تصور کنیم. ماهیت مطلق هم که لا به شرطه، نه شرط کردیم درش وجود چیزی را و نه عدم چیزی را. بعد میفرمایند که ماهیت به شرط لا دو تا اصطلاح داره. یه اصطلاحش همینه که در اینجا گفتیم که ماهیت را به شرط این که هیچ چیز دیگری همراهش نباشد در نظر بگیریم. این اصطلاحی است که در اینجا به کار می‌بریم. ولی یه اصطلاح دیگری هم ماهیت به شرط لا داره و حتی در ماهیت‌های خارجی که در خارج تحقق پیدا می کنن بهشون میگیم ماهیت به شرط لا به حسب یک اصطلاح دیگری. و اون در جایی است که ما میخوایم بین ماده و جنس فرق بگذاریم. میدونید که حکما بسیاریشون معتقدن که جنس و فصل از ماده و صورت اخذ میشه. انسان مرکب است از جنس که حیوان است و فصل که ناطقه. جنسش را میگن از ماده انسان اخذ میکنیم و فصلش را از صورتش. فصل را از نفس ناطقه میگیرن و جنس را از ماده بدنی که با حیات حیوانی زنده است. و یا جنس الجنسش را در نظر بگیرید، مثل جسم نامی، و یا جنس بالاترش جسم، و یا جنس الاجناسش جوهر. اینا را معتقدند که اجناس همه از ماده اخذ میشند، فصل فقط از صورت اخیر اخذ میشه، حالا فصول دیگری که به اجناس قبلی میخوره کاری نداریم. پس ما میتونیم بگیم حیوان که جنس است برای انسان از ماده انسان اخذ شده، و ناطق که فصل است از صورت انسان هم اخذ شده. این حیوانی که گاهی به عنوان جنس در نظر گرفته میشه مفهومش، و گاهی به عنوان حاکی از ماده خارجی در نظر گرفته میشه، دو اعتبار داره. به یک اعتبار ماده است و به یک اعتبار جنس. اگر این مفهوم حیوان را به صورت مبهم اخذ کنیم، بگیم حیوان یعنی چیزی که یا انسان است یا بقر است یا غنم است الی آخر، یه مفهوم مبهمی که مفهوم تام نیست، چیزی که مشترک بین انواعی است و هنوز تعین پیدا نکرده به حسب مفهوم، این میشه معنای جنسی. به این لحاظ بر همه انواع حمل میشه. انسان حیوان است، بقر حیوان است، غنم حیوان است و سایر انواع حیوان. پس خود این مفهوم چه جور مفهومی است؟ لا به شرطه. یعنی هنوز هیچ تعینی روش نیامده. به یک صورتی اخذ کردیم این مفهوم را که قابل هم بر اشیاء دیگه است. اگر فصل ناطق بهش زمیمه بشه، خودش، چون گفتیم حیوان اونیست که یا ناطق است یا بقر است یا غنم است، اگر چیز دیگری هم بهش زمیمه بشه خارج از این نخواهد بود، چون خودش نیمه ماهیته. مفهوم حیوان را طوری عکس کردیم که هنوز یک ماهیت دربازیه، یک قسمتش معلوم حیوانیته، بقیهش معلوم نیست چیه، هرچه دیگه بیاد میشه همین ماهیت. چه فصل ناطق به زمینه بشه میشه همین ماهیت، همین حیوان است که ناطق است. ساحل به زمینه بشه میشه فرس، باز همین حیوان است که ساحل است، چون حیوان را که محدودش نکرده بودیم به این که حتما باید ناطق باشه. مفهوم جنس ماهیت تام نیست، نیمه ماهیته، هنوز نماسیده، باید یه مایهی بهش بخوره تا بماسه یه ماهیت تام بشه. اینجور ماهیت، اینجور مفهوم میگیم مفهوم جنسیست. بنابراین هر ماهیت فصلی که به زمینه بشه غیر از خود این نخواهد بود، بلکه متمم همینه. اما حیوانیت خارجی که ماده انسان است، یا تراب بفرمایید که ماده انسان است، انسان از تراب خلق شده، این وقتی نفس ناطقه به زمینه میشه، نه اینکه تراب شد نفس ناطقه، تراب یه ماهیت تام نیست، در خارج هم وجود داره. وقتی چیز دیگری بهش زمیمه بشه غیر از این ماهیت خواهد بود. پس اگر این مفهوم را به صورت ماهیت تام اخذ کنیم که اگر مفهوم دیگری بهش زمیمه بشه غیر از این است، جزء این نمیشه دیگه، زمیمه ایست که به این میچسبه، به این صورت ماده خواهد بود. یعنی به شرط لا هست از حمل بر نوع. به انسان نمیشه بگن تراب است، تراب بوده اما الان تراب نیست. چرا؟ برای اینکه مفهوم تراب یه مفهوم تام نیست. هر چه دیگه به تراب زمینه بشه تراب نخواهد بود. اگه حیوانیت هم را اینجور در نظر بگیریم، حیوانیت یعنی اون جنینی که عرض کنم که رشد داره، تولید چیز داره، تغذیه میکنه، رشد میکنه، این خواص حیوانی را داره مثلا یا خواص نباتی را. بعد میگیم روح انسانی به این زمینه میشه. روح انسانی که به این زمینه میشه، این یه ماهیت تامی است، اونم یه ماهیتی است. حالا بعد منظم به هم میشن یا متحد میشن بحث دیگری است. به هر حال روح دیگه تراب نیست. پس اگر ماهیت جنسی را، ماهیتی که میتواند جنس باشد، به صورت ماهیت تام در نظر بگیریم، میشه ماده. علامتش این است که خود ماده به تنهایی بر نوع حمل نمیشه، به شرط لا هست. اما اگر به صورت نیمه ماهیت در نظر بگیریم، یه مفهوم مبهمی که هنوز بایدم یه چیزی به زمینه بشه تا بشه ماهیت تام، این ماهیت جنسی است. فرق بین جنس و ماده رو به این صورت میگذارن، میگن جنس ماهیتی است لا به شرط، یعنی چیز دیگری هم میشه به زمینه بشه تا بشه یک ماهیت تامی، ولی ماده به شرط لاست، اگر هر چی دیگه به زمینه بشه این ماهیت نخواهد بود. توضیح این اسم، این اصطلاح در فصل پنجم همین مرحله خواهد اومد. اینجا به همین اندازه اکتفا میکنیم. فقط توجه داشته باشید که ماهیت به شرط لا دو اصطلاح دارد. یکی ماهیت به شرط لا، یعنی به شرط لا یا از عوارض و مشخصات، این فقط در ذهن موجوده، چنین ماهیتی در خارج تحقق پیدا نمی‌کند. اما گاهی ماهیت به شرط لا نسبت به اشیاء خارجی هم اطلاق می‌کنی و اون جایی است که بخواهیم ماده را با جنس فرق بگذاریم. میگیم جنس درسته که از ماده گرفته میشه، اما مفهومش لا به شرط. ماده همون چیزی است که جنس ازش گرفته میشه، اما به صورت ماهیت تام است، به شرط لا هست. ماده دیگه حمل بر نوع نمیشه، اما جنس حمل بر نوع میشه. میشه گفت الانسان و حیوانون بالمعنى الجنسی، اما نمیشه گفت الانسان و حیوانون که حیوان را نوعی تام در نظر بگیریم. نه، انسان نوع دیگریست، حیوان نیست. اگر حیوان را یه ماهیت تام می بگیریم، یعنی چیزی که انسان نیست، دیگه نمیشه حمل کنن بر انسان. اما اگر حیوان را به معنای جنسی بگیریم، به معنای مبهمی که می تواند انسان باشه، می تواند فرس باشه، می تواند بقر باشه، بر هر یک از اینها هم حمل خواهد شد. این یه اصطلاحیست در ماهیت به شرط لا و لا به شرط که در باب جنس و ماده مطرح میشه. خب پس تا به حال ما سه تا اعتبار برای ماهیت شناختیم، صرف نظر از اون اصطلاح ماده و جنس. ماهیت را میتوانیم بدون قید و شرط، نه قید منفی نه قید مثبت، اخذ بکنیم، و میتوانیم با قید. قید هم ممکن است قید سلبی باشه، ممکنه قید ایجابی باشه، پس از این سه حال خارج نیست. میفرمایند القسمتو حاصرتون، قسمت حاصر اونه که دایر بین نفی و اثبات باشه. میگه ماهیت یا قیدی درش اخذ نمیشود یا میشود، دایر بین نفی و اثبات. اونجایی که قید درش اخذ میشود یا قید سلبی است یا قید ایجابی، اینم دایره بین نفی و اثبات. پس مجموعاً سه قسم خواهیم داشت. یکی این که لا به شرط باشه، هیچ قیدی درش لحاظ نشده باشه، یکی این که قید وجودی درش اخذ شده باشه، و یکی قید عدمی درش اخذ شده باشه. للماهیت به نسبت الی ما یقارنها من الخصوصیات اعتبارون ثلاث، اعتباراتون ثلاث. اگر ماهیت را با چیزهایی که ممکن است مقارنش قرار بگیرد مقایسه کنیم، بگیم این چیزی که مقارن هست باید باشد، نباید باشد، و یا بود و نبودشا لحاظ نکنیم. با توجه به اون چه مقارنش واقع می شود، سه اعتبار برای ماهیت پدید میاد. اون اعتبارات عبارت از اینه که اخذها به شرط شیء، ماهیت را در نظر بگیریم به شرط اینکه همراه اون مقارن باشد، طول، عرض، عوارض دیگری که ممکنه داشته باشه. و اخذها به شرط لا، یکی اینکه بگیم نه، باید سایر چیزها همراهش نباشد. و اخذها لا به شرط، نه شرط بکنیم بودن مقارن را و نه شرط کنیم نبودن مقارن را. ول قسمت و حاصرت. اما الاول که ماهیت به شرط شی باشه، اعتبارش این است که ماهیت اخذ شود همراه مقارنش. به ماهی مقارنتون لما یلحق بها من الخصوصیات، خصوصیاتی که ممکن است عارض ماهیت بشه اونها را در نظر بگیریم. فتصدق علی المجموع، اون وقت به مجموع این ماهیت با خصوصیات ماهیت را حمل کنیم. بگیم زید انسانون، انسان را حمل کنیم بر زید که زید چیه؟ انسانیت است، به اضافه عوارض خاصی که اونها این انسانیت نیست. که اخذ ماهیت الانسان به شرط کونها مع خصوصیات زید، فتصدق علیه، هم میکنیم بر زید، میگیم زیدان انسانون، این انسانی که هم میشه بر زید و میگیم در خارج موجود است، آه این انسان است، این انسانیت به شرط شیء است، یعنی همراه با مقارنات. و اما ثانی که به شرط لا باشه، فانتو اخذ وحده ها، یعنی به قید کونهی منفردن واحدن، به قید این که لا یکون معه شیئون. این هم دو جوره، یعنی دوتا اصطلاح داره، نه اینکه همین به شرط لای در اینجا دو وجه هستا، این عبارت رسا نیست برای این مطلب. منظورش اینه که ماهیت به شرط لا دوتا اصطلاح داره، ما اینجا با یکیش سر و کار داریم، یکیش مربوط به جای دیگری است. و حالا الان وجهین ماهیت به شرط لا دو وجه هست. احدهما ان یقصر النظر فی ذاتها مع قطع النظر اما اداها، یکی این که ما نظر را به خود ماهیت بدوزیم و از سایر چیزها قطع نظر کنیم. باز این عبارت رسانیست، قطع نظر کنیم یعنی وجود و عدمش را در نظر نگیریم؟ نه، منظور این نیست، منظور این است که قید کنیم که چیز دیگری باش نباشد. و هذا هو المراد به شرط لا فی مباحث الماهیه، اینجا وقتی میگیم ماهیت به شرط لا یعنی همین، خود ماهیت را به شرط این که تنها باشد در نظر بگیریم. والآخر ان تؤخذ وحده ها به حیث لو قارنها ای مقارن مفروض کان زائدا علیها غیر داخل فیها. اصطلاح دیگر به شرط لا اینه که چیزی در خارج باشه، یه ماهیتی در خارج باشه، این ماهیت را جوری اخذ کنیم که اگر چیزی مقارنش باشد زائد بر این حساب شود، نه داخل در این. چطور میشه؟ همینطور که عرض کردم، ماهیت ماده را در نظر بگیریم، بگیم تراب ماده انسان است، این تراب یه ماهیتی است، جوری مفهوم تراب را اخذ میکنیم که اگر روح دار بشود دیگه تراب نیست، تراب یعنی چیزی که روح ندارد. این ماهیت در خارجه، ماده هست برای انسان، انسان از این پدید میاد، رشد و نمو پیدا میکنه، حیات حیوانی پیدا میکنه، حیات انسانی پیدا میکنه، میشه انسان، و وجود این تراب در انسان خواهد بود. اما مفهوم تراب را طوری عکس میکنیم که جزئی از مفهوم انسان نیست، بلکه یک مفهوم تام مستقلی است. اینا میگیم ماهیت به شرط لا در مقابل همین مفهوم اگر به صورت ناقص عقص بشه، مثل مفهوم جسم. جسم معناش این نیست که یک چیز تعین یافته ای باشه. جسم چیه؟ سنگ است، کوه است، انسان است، شجر است، همه اینا جسم است. جسم به یک مفهومی عقص میکنیم که نیمه ماهیت است، یک ماهیت تام در بسته تمام شده نیست. اون وقت هر چی دیگه هم همراهش بیاد میشه جزءش، میشه جسم حجری، جسم شجری، جسم انسانی به مفهوم جنسی. یعنی مفهوم مبهمی که هر چی دیگه هم باش زمیمه بشه با هم متحد میشن، میشن یک ماهیت. نه اینکه وقتی ما چیز دیگری را پلوش بذاریم میشن دو تا ماهیت منظم. اصطلاح دیگریش این است که ماهیت به تنهایی عقص بشه به این معنا که اگر چیز دیگری مقارن او واقع شد، هر چیزی باشه، زائد بر او باشد، یعنی یه ماهیت دیگری باشه، داخل در این ماهیت نباشد. پس این به این معنا وقتی یه چیزی مقارنش میشه، این میشه موضوع برای او. میگیم صورت انسانی در این ماده تحقق پیدا میکند، این موضوع است، اون صورت هم در این موضوع وجود پیدا میکند. فتکون موضوعتا للمقارن المفروض غیر محمولت علیه. اما خود این موضوع را نمیشه حمل کند بر انسان. بگیم انسان خاک است، نه، انسان دیگه خاک نیست، خاک بود، بعد درش روح نباتی دمیده شد، بعد روح حیوانی، بعد روح انسانی. حالا من تعبیر روح میکنم، منظور برای روشن شدن مطلبه، یعنی مراحلی از وجود را گذرون، چیزهای دیگری بهش زمیمه شد تا حالا شد انسان. تراب خودش انسان نیست، تراب جزئی از انسان است. این اعتبار دوم که ماهیت به شرط لا باشه. و اما اعتبار سوم، فان لا یشترط معها شیء من المقارنه و لا مقارنه. نه در نظر بگیریم که چیزی همراهش هست و نه در نظر بگیریم که چیزی همراهش نیست، مطلق عقص بشه. بل توخ از مطلقتن من غیر تقییدن به نفیین او اثباتن و تو سمل ماهیتو به شرط شیء مخلوطتن. قسم اولا میگن مخلوطه، قسم دوم که به شرط لا باشه بهش میگن مجرده، که عرض کردم این مجرد معناش در مقابل مادی نیست، و قسم سوم بهش میگن مطلقه. بسیاری از حکما این سه اعتبار ماهیت را به منزله سه قسم تلقی کردن. گفتن میگیم ماهیت طبق این اعتبارات سه قسم است: ماهیت مطلق، ماهیت مجرد و ماهیت مخلوط. خب وقتی سه قسم ما داشتیم برای یک شیء، یه مقسمی میخواد، چیه که تقسیم میشه به مطلق و مجرد و مخلوط؟ نفس الماهیه. خب ماهیت مطلق هم که همین بود، نفس الماهیه بود، هیچ قید وجودی یا عدمی درش عقص نشده بود. میگن نه، اون یک اعتبار قسمی داره، به قید الاطلاق بود. ما از این وسیع‌تر هم باید مفهوم ماهیت رو در نظر بگیریم تا مقسم بشه برای این سه قسم، که یکیش تازه ماهیت مطلقه است و اون میشه ماهیت لا به شرط مقسمی. اون وقت بحث کردن در این که کلی طبیعی کدوم یک از این اقسام است. کسانی که قائل به ماهیت لا به شرط مقسمی شدن، گفتن کلی طبیعی همین ماهیت لا به شرط مقسمی است، که مقسم واقع میشه برای سه قسم دیگه: مطلق و مجرد و مخلوط. بعضی از معاصرین پارا از این هم فراتر گذاشتن، گفتند خود ماهیت لا به شرط مقسمی هم یه قیدی داره، و اون این است که درش لحاظ شده حیثیت مقسمیت. ماهیت با توجه به این سه قسم، این میشه مقسم اونها. باز هم هنوز این کلی طبیعی نیست. کلی طبیعی اون ماهیتی است که حتی حیثیت مقسمیت هم درش لحاظ نشه. اون دیگه مجردتر از همه اینهاست، مطلقتر از همه اینهاست، مقید از جمیع قیود حتی قید اطلاق، و حتی قید اطلاق مقسم. این مطالبی است که فرمودند. در مقابل بعضی از فلاسفه مثل محقق طوسی رضوان الله علیه، ایشون قائل شده به این که لا به شرط مقسمی ما دیگه نداریم. ماهیت میگیم یا قید ثبوتی دارد یا قید عدمی دارد یا هیچ قیدی ندارد. هیچ قیدی ندارد یعنی خود ماهیت رو در نظر میگیریم بدون هیچ قیدی دیگه. این همون ماهیت مطلقه است. نه اینکه این ماهیت مطلقه یک قسمی باشد در عرض اونها و کلیه طبیعی هم همینه، همین ماهیت لابشرط قسمی. و اما اینکه مقسم ما قرار بدیم یک مفهوم عام‌تری را و بازتری را و مطلقتری را، این در صورتی است که ما واقعا یه شیء حقیقی داشته باشیم و چیزهایی باید بهش اضافه بشه تا بشه یه قسمی، مثلا انسان، یا باید خصوصیت مرد بودن بهش ضمیمه بشه تا بشه مرد، یا خصوصیت زن بودن باید بهش اضافه بشه تا بشه زن. صرف نظر از خصوصیت مردی و زنی، انسان است فقط. پس انسان مقسم است برای دو قسم. اما یه چیز دیگری هم داشته باشیم، یه انسانیت دیگری که حتی از حیث مقسم بودن هم مطلق باشد، این اعتبار چیز زائدی است. به هر حال یک نظر هم مال محقق طوسی است که ایشون ماهیت لابشرط مقسمی را نپذیرفته و می‌فرماید کلی طبیعی همون لابشرط قسمی است و شاید هم حق با ایشون باشه. و المقسم للاقسام الثلاث الماهیه. خب ما وقتی میگیم ماهیت چند اعتبار دارد، یه مقسمی باید در نظر بگیم تا بگیم چند اعتبار داریم. مثل که انسان میگیم یا مرد است یا زن است، پس خود انسانیت یه مفهوم عام‌تری است. وقتی میگیم ماهیت سه اعتبار داره، اعتبار اطلاق، اعتبار تجرید و اعتبار اختلاط، خود این مفهوم باید یه چیزی وسیع‌تر از همه اینها باشه. پس مقسم نفس الماهیه هست بدون هیچ قیدی، حتی قید الاطلاق. و هی الکلی و طبیعی، کلی طبیعی این است، این اعتبار است. و تسمى لابشرط المقسمی. بعد بحث را میبرند روی کلی طبیعی، که حالا کلی طبیعی آیا وجود داره در خارج یا نداره، و اگه وجود داره وجودش چجوریه. خب معروف است بین حکما که کلی طبیعی در خارج موجود است، برخلاف کلی عقلی که ماهیت مجرده باشد. ماهیت مجرده در خارج نیست. همونطور که عرض کردم، انسانی که نه مرد باشه نه زن، نه عرض کنم که کوتاه قد باشه نه بلند قد، نداریم در خارج. پس ماهیت مجرده حتما در ذهنه، هیچ وقت در خارج تحقق پیدا نمی‌کنه. کلام در ماهیت مخلوط هم که مسلماً جاش خارجی، به قید عوارض خارجی است، پس همیشه ماهیت مخلوطه در خارج تحقق پیدا می‌کنه. اما ماهیت مطلقه چطور؟ صحبتی ازش نمی‌کنه. روی نظر محقق طوسی ماهیت مطلقه همین کلی طبیعی است. هرچی درباره کلی طبیعی میگیم همون ماهیت مطلقه است. یعنی نشرط کردیم که حتما مقارن با عوارض باشد و نشرط کردیم که نباشد. چون پس مقسم میشه در واقع ماهیت مطلقه. ماهیت مطلقه دو جور است، یا قید می شود درش وجود شیئی، یا قید می شود درش عدم شیئی. اون وقت که قید نمی شود چیه؟ خود ماهیت. اما کسانی که ماهیت کلی طبیعی را ماهیت مطلق حتی ان قید الاطلاق می دونند، اون وقت بحث را فقط می برند سر کلی طبیعی که همون مطلق ان قید الاطلاق باشه، لا به شرط مقسمی، که آیا این در خارج وجود داره یا نه. حالا ما چه کلی طبیعی را ماهیت مطلق بدونیم، یعنی لا به شرط قسمی یا لا به شرط مقسمی و یا نه حتی از حیثیت مقسمیت هم تجریدش کنیم و یه اعتبار وسیع‌تری، اعتبار پنجمی قائل بشیم. علی‌ای حال این میخوام ببینیم نسبت به این کلی طبیعی که قید مقارنت با عوارض را ندارد، قید عدم مقارنت هم ندارد، این آیا وجود خارجی داره یا نداره؟ عرض کردم که معروف در السنه حکما این است که کلی طبیعی وجود خارجی دارد. استدلال میکنند به همین معنا که کلی طبیعی مقسمه، اگه یکی از اقسامش وجود خارجی داشت، مقسم هم باید باش وجود داشته باشه. وقتی ما میگیم انسان دو جوره، یا مرد است یا زن، با مرد انسانیت هست، با زن هم انسانیت هست، نمیشه مقسم با اقسامش نباشه. پس وقتی ما میگیم ماهیت دو جوره یا سه جوره یا چهار جوره یا ده جوره فرض کنید، در هر یک از این اقسام هر جا تحقق پیدا کند، مقسم هم اونجا خواهد بود. یک قسمش در ذهن است فقط، خب مقسم هم در ذهن خواهد بود. ماهیت مجرده به شرط اینکه خالی از عوارض باشه در ذهن به وجود میاد، مقسم هم پس در ذهن وجود خواهد داشت. یک قسمش هم در خارج ماهیت مخلوطه، اینم یک قسمی از ماهیت است. پس ماهیت، خود ماهیت با این قسمش همون جایی خواهد بود که این قسم هست. این قسم در کجاست؟ در خارجه. پس مقسم هم با این قسم در خارج خواهد بود. به این ترتیب اثبات کردم که کلی طبیعی در خارج هست. بعد بحث واقع شده که کلی طبیعی که در خارج هست، آیا به نعت کلیه در خارج است یا بدون نعت کلیت؟ همه متفقاً جواب میدن که به نعت کلیت در خارج نیست، چون کلیت خاصیت ذهنه. هر چه در خارج تحقق پیدا میکنه علی نعت الجزئیت و شخصیه هست. خب پس کلی طبیعی در خارج موجود است و وجودش هم وجود شخصی است. حالا آیا در هر شخصی یک وجود و یک کلی طبیعی وجود دارد؟ و طبعا با تعدد اشخاص و افراد متعدد می شود یا نه؟ کلی طبیعی یک وجود بیشتر در خارج نداریم. افراد متعددن، اما خود کلی طبیعی وجود واحدی داره. شیخ الرئیس در یک رساله نقل کرده که من در شهر همدان به یک شیخ عرض کنم کثیف اللحیه‌ای برخورد کردم، ریش‌های پرپشتی داشت و خیلی خودش را ملا میدونست و اینا، معتقد بود که کلی طبیعی در خارج موجود است به وجود شخصی. یک کلی طبیعی در خارج هست ولی افراد کثیرند. و میگفت که نسبت کلی طبیعی به افراد مثل نسبت پدر میمونه به فرزندان. یک پدر هست، هزارها مثلا فرزند داره. شیخ نقل میکنه که من با ایشون بحث کردم و توضیح میده که چه اشکالاتی لازمه این حرف هست، که دوتا از این اشکالات به صورت دوتا برهان اینجا بهش اشاره شده. دیگران هم مثل صدر المتعلهین و سایر فلاسفه هم به همین دوتا برهان تمسک میکنند که کلی طبیعی در خارج با یک وجود موجود نمیشه، بلکه یتعدد به تعدد الافراد. اگه هزار تا فرد انسان در خارج هست، کلی طبیعی در اینجا هزار تا وجود داره. در هر فردی یک کلی طبیعی موجوده. یعنی زید یه انسانیتی داره مخصوص خودش، اون سهمی از انسانیت که در زید وجود داره این دیگه در امر نیست. زید انسان است به اضافه عوارضی، طول داره، عرض داره، رنگ داره و سایر خصوصیات. سایر انسان هم هر کدوم یه انسانیتی دارن به اضافه عوارض خاصی. پس نسبت کلیه طبیعی به افراد مثل نسبت اب واحد به ابنا نیست، بلکه نسبت آبا به ابنا است. در هر فردی یک کلیه طبیعی است که اصل است، مجموع عوارض و مشخصات هم که به زمینه میشه و میشه یک فرد، این به منزله فرزند همون پدره. یعنی اصل همون انسانیت انسانه، عوارض مشخصه و اینها که بهش زمینه میشه میشه فرد بلعرز، تابعی است. حقیقتا اونی که انسان است همون انسانیت انسانه، رنگش که دیگه انسانیت نیست. پس نسبت کلیه طبیعی به افراد که نسبت الاباء الالابناء است، لا که نسبت الاب الالابناء. البته این تشبیه را شیخ در مقابل اون رجل همدانی کرده بود، نه اینکه واقعا خودش یه مطلبی است که اصالتا باید روش تکیه بشه و ما بشینیم بحث کنیم که حالا چطور نسبت آبا به ابنا است. پس جواب حکما از این که کلیه طبیعی آیا متعدد است یا واحد است، این است که نه، کلیه طبیعی متعدد می شود به تعدد الافراد. فی حد ذاتها خود کلیه طبیعی لا موجود ولا معدوم، ماهیت من حیث و هیه است. وقتی نظر به ذاتش می کنیم، نه توش وجود است نه عدم، نه وحدت هست نه کسرت، نه کلیت هست نه جزئیت، همه اینها از مقام ذات کلی طبیعی مرتفع است. یعنی به حمل اولی برش حمل میشه، اما با همه اینها جمع میشه، هم موجود است هم معدوم، هم کلی هست هم جزئی، هم واحد است هم کثیر، به تبع افراد. اگه فردش در خارج موجود است، کلیه طبیعی میشه موجود، یعنی یحمل علیه الوجود بالحمل الشایع. اگه در خارج نیست، میگیم کلیه طبیعی معدوم است، یعنی یحمل علیه المعدوم بالحمل الشایع. اگه افرادش زیادن، میگیم کلیه طبیعی کثیر است، باز یحمل علیه الکثیر بالحمل الشایع. اگه یه فرد بیشتر نداره، میگیم واحد است، باز یحمل علیه الواحد بالحمل الشایع. همه اینها به حمل الشایع برش حمل میشه و هیچ کدام بالحمل الاولی برش حمل نمیشه. پس وحدت و کثرت کلیه طبیعی تابع این است که افرادش واحد باشد یا کسی. وجود و عدمش تابع وجود و عدم فرده، اگر فردش وجود دارد اونم وجود داره. ذهنیت و عینیتش تابع باز فردشه، آیا در ذهن وجود پیدا کرده مثل کلیه، مثل ماهیت مجرده. کلیه طبیعی هم در ذهن موجود است به خاطر اینکه ماهیت مجرده در ذهن موجود. اگر ماهیت مخلوطه را در نظر بگیریم که در خارج است، باز کلیه طبیعی در خارج موجود است. پس همه این اوصاف به حیثیت‌های مختلف و به جهات مختلف در شرایط مختلف بر کلیه طبیعی هم میشه، لا به حسب مقام ذاتش، یعنی به حسب حمل اولی، بلکه همه اینها متناوباً بر کلیه طبیعی هم میشه به حمل شایع. البته معناش این نیست که کلیه طبیعی هم واحد باشد هم کثیر. اگر فردش یکی هست میگیم واحده، اگر کثیر هست میگیم کثیره. این که هم واحد باشد هم کسی، یعنی اجتماع متناقض این میشه، هم موجود باشد هم معدوم، یعنی در یک جا یک فردش میگیم موجود است، یا اون وقتی که هیچ فرد موجود وجود نداره میگیم معدوم است. پس وجود عدمش در زمانهای مختلف است، با جهات مختلف است، نه اینکه صفات متناقض درش جمع بشود یا ازداد و متقابلات درش جمع بشه در یک زمان و از یک جهت. بخلاف این که ما بخوایم بگیم کلیه طبیعی در خارج وجودی دارد منحاز از وجود افراد، یک وجود واحد داره، کار به افراد نداره، که فردش واحد باشه یا کثیر، خودش وجودی داره. اگه اینجور بگیم، با پذیرفتن اینکه کلیه طبیعی بالاخره از فرد جدا نیست، ما یه زیدی نداریم در خارج و یه امری و سایر افراد یه انسانیتی هم داشته باشیم در خارج. این که لازمش این است که ماهیت مطلقه، ماهیت مجرده در خارج وجود داشته باشه. اینجور که نیست. پس زید با این که فردی از انسان است، کلی طبیعی هم هست، انسان هم هست. امر هم همینطور. حالا آیا انسانیتی که در زید است عین انسانیت امر است یا نه؟ این دوتا انسانیته. محققین میفرمایند تعدد پیدا میکنه، انسانیت زید غیر از انسانیت امر است، کلی طبیعی که در زید موجود است غیر از کلی طبیعی است که در امر موجوده. بله، از نظر اصل مقام ذات ماهیت واحد است، بل وحدت نوعیه، یعنی انسان یک نوع است، یک ماهیت است، یک ماهیت است، یعنی مفهوم انسان یک مفهوم است، مفهوم انسان دیگه مفهوم بقر نیست، اون وحدت نوعی است، کار به افراد نداره، کار به وجود خارجی نداره. ماهیت الانسان یک ماهیت است، ماهیت البقر هم یک ماهیت دیگری است. به این معنا میشه بگن کلیه طبیعی واحده، یعنی هر ماهیتی یک وحدت نوعی دارد. اما در وجود، اونجایی که پایش فرد در کار بیاد، همونطور که افراد کثیر هستن، کلیه طبیعی هم به تبع اونها کثرت پیدا میکنه. در بین فلاسفه و متکلمین اسلامی بحث‌های دیگری هم درباره کلیه طبیعی واقع شده. بعضی مدعی شدند که اصلاً بحث درباره وجود کلیه طبیعی و عدمش یک نزاع لفظی است. محقق شریف در حواشی خودش می‌فرماید که اون کسی که میگه وجود کلیه طبیعی در خارج وجود داره منظورش چیه؟ منظورش این است که زید را ما وقتی تصور می‌کنیم، معنایی که از زید درک کردیم یه مفهوم کلی است. این که دروغه. زید را که من تصور کردم یک صورت شخصی از زید میاد در ذهن من، این که کلی نیست، ماهیت الانسان نیستیم. اگر میگید نه، خود زید خارجی عین کلی طبیعی است، یعنی وصف کلیت را هم داره که در خارج کلی نیست زید، پس معناش این است که زید را وقتی شما تصور کنید و تجرید کنید از خصوصیات زیدیگر، اون وقت یک معنای عامی به دست میاد که اون کلی طبیعی است. اونایی هم که میگن کلی طبیعی در خارج نیست همینو میگن. پس نزاع در این که کلی طبیعی در خارج هست یا نیست یک نزاع لفظی است. اونایی که میگن در خارج است یعنی فردش در خارج، اونایی که میگن نیست میگن خودش نیست، این نزاعی نیست. این حرف را در شوارق نقل میکنه و بعد خود ایشون در صدد برمیاد که بگه نه، نزاع معنوی هست بین این دوتا و دیگه. حالا تفاصیل مسئله را اینجا نمیخوام نقل بکنم که خستتون کنیم. با توجه به مطلبی که ما در باب اصالت الوجود و الماهیه گفتیم ماهیت همون کلیه طبیعی است، بحث در اصالت الوجود در حقیقت بحث از وجود کلیه طبیعی است. ماهیت اصیل است، یعنی کلیه طبیعی در خارج اصالت. وجود اصیل است، یعنی فرد اصالت داره، ماهیت در خارج وجود نداره. پس روی اصالت الوجود ماهیت باید بگیم چی؟ باید بگیم عقل اعتبار می کند وجود الماهیت فی الخارج. ماهیت چیز خارجی نیست، یک امر اعتباری است. پس وجود داشتنش در خارج به اعتبار عقل است. یعنی عقل وقتی از زید مفهوم انسان را می گیره که این یه مفهوم است در حقیقت، چون حاکی هست از زید خارجی، اعتبار می کند وحدت حاکی و محکی را، میگه زید انسان است. این معنایی که در ذهنش هست این را به خارج هم نسبت میده، میگه انسانی که من از زید درک کردم انسان در خارج از زید. پس ماهیت موجود است در خارج بل وجود. بایی که در اینجا هست، این با همان است که ما تفسیر میکنیم یعنی وجود بل عرض دارد. اون چه حقیقتا موجود است وجود است، و الماهیت و موجودتون به عرض الوجود، یعنی به اعتبار، یعنی یک نوع مجاز فلسفی است. از نظر دقت فلسفی اون چه در خارج وجود دارد وجود است. در عالم وجود غیر از وجود هیچ چیز نیست، نه عدم است نه ماهیت. انما عقل یعتبر وجود الماهیت فی الخارج را. پس ماهیت موجود است در خارج به عرض الوجود، لا به ذات و بالاصل. عیناً این حرف را در کلیه طبیعی میزنیم، میگیم کلیه طبیعی موجود است در خارج به عرض الافراد. همه میگن کلیه طبیعی موجود است به وجود الافراد، منتها بحث ما سر این باء به وجود الافراد است. این باء دلالت بر واسطه در عروض میکنه یا واسطه در ثبوت. کلیه طبیعی موجود است به وجود الافراد یعنی به سبب وجود الافراد. پس بین فرد و کلی سببیت و مسببیت هست. فرد سبب است، اونم مسببش مسببم حقیقتا موجوده. مثل اینکه نار علت حرارت است، نار موجوده، حرارت موجوده، و هیچ وقت سبب و مسبب هم یکی نیست، دو تا وجودش مختلف دارن با هم. پس وقتی میگیم کلیه طبیعی موجود است به وجود الافراد، اگر یعنی به سبب وجود الافراد، باید کلیه طبیعی وجود دیگری داشته باشه غیر از وجود افراد، بینشون سبب و مسبب باشه، اینکه باطله. پس واسطه در ثبوت نیست، نه اینکه فرد واسطه در ثبوت کلیه طبیعی است. پس چیه؟ واسطه در عروض است. چه نوع عروضی؟ اونجور عروضی که بین ماهیت و وجوده، یعنی عقل اعتبار می کند وجود الماهیه را فی الخارج، یعنی وجود الکلی طبیعی فی الخارج. پس وجود کلی در کلی طبیعی در خارج میشه اعتباری، موجود است فقط در ظرف اعتبار، اما حقیقتا اون چه موجود است فرد است، یعنی وجود. زید وجود است، امر هم همینطور. ماهیت را که بهش نسبت میدیم اعتباری است که به لحاظ حدود وجود میکنیم. ول مقسم للاقسام الثلاث الماهیه، گفتیم سه اعتبار داریم، سه قسم ماهیت داریم. اینم را باید عرض بکنم که اصل این اشکال که ماهیت لا به شرط مقسمی درست کردند و بعضی از معاصرین قسم پنجمی تصور کردند و اینا، از اینجا ناشی میشه که تعبیر قسم کردن. میگن ماهیت سه قسم دارد، یکی مطلق، یکی مجرد، یکی مخلوطه، در صورتی که قسم و مقسمی حقیقتا نیست. عقل است که ماهیت رو یه وقت تنها در نظر میگیره، توجهی به وجود عدم اشیای دیگه نداره، یه وقت با وجود یک شی دیگه در نظر میگیره، یه وقت با عدم شی دیگری. مقسم در واقع حال ذهن است، نه اینکه حقیقتا ماهیت یه مقسمی باشه و یه چیزایی باید بهش اضافه بشه تا اقسامی پیدا بشه. مثل این است که میگیم آقا زید را یه وقت با لباس در نظر میگیریم، میگم زید به شرط اینکه لباس پوشیده باشه. یه وقت زید را بدون لباس در نظر میگیریم به شرط اینکه عریان باشه، تو حمام باشه. یه وقت هم نه اصلا توجه نداریم به لباس و عدم لباس، دیگه یه چیز دیگری نداریم که مقسم باشد برای زید بی لباس و با لباس، و زیدی که مطلق باشد از لباس داشتن و لباس نداشتن، و اونم باید یه چیزی باشه تو خود زید، که زید مرکب باشد از خودشو لباسشو اون ماهیت مطلق و یک مطلق از همه بالاتری که اون ماهیت لا به شرط مقسمی هست، اون کلیه طبیعیه یا کلیه طبیعی هم از اون وسیع‌تره. این حرفا نیست. یا ماهیت چیزی همراهش هست یا نیست. و عقل ماست که این ماهیتی که گاهی همراه این است و گاهی نیست خودش را هم در نظر میگیرد. دیگه شیء سومی نداریم، چهارمی نداریم. این مقسمیت و قسمیت و اینا مال همین تعبیر قسم، اطلاق قسم در اینجا منشأ این مغالطه شده، منشأ این اشکال شده. چرا بگیم قسم؟ همون اعتبارات میگیم. میگیم ماهیت چند اعتبار داره، یعنی عقل میتواند ماهیت رو چند جور در نظر بگیره، یا خود ماهیت رو در نظر میگیره بدون اینکه وجود چیزی یا عدم چیزی را لحاظ کند. اون یکی دیگه چیز دیگه وسیع‌تر از این هم هست. گاهی ماهیت رو به اضافه یه چیز در نظر میگیره میشه مخلوط، گاهی به شرط عدم در نظر میگیره میشه مجرد. و سلام، دیگه چیز چهارمی نداریم ما. و المقسم للاقسام الثلاثه الماهیه و هی الکلی و طبیعی. پس کلی و طبیعی به مقسم همه اقسام ثلاثه که بهش میگن لا به شرط مقسمی. خب حالا این کلی طبیعی آیا در خارج هست یا نه؟ هیه موجودتون فی الخارج. دلیلش چیه؟ لوجود بعض اقسامی فیها. اگر قسم به وجود آمد مقسم هم باید درش باشه، یکی از اقسامش که حتما در خارج هست مخلوطه، پس قسم هم در اون خواهد بود، مقسم هم درش موجود باید باشه. خب مسئله دیگه، آیا کلی طبیعی به نعت وحدت در خارج موجود است یا نه؟ یتکسر به تکسر الافراد و الموجود من الکلی فی کل فردن غیر الموجود من فی فردن آخر. یعنی وقتی افراد متعدد دارند کلی طبیعی هم متکسر می شود به تکسر الافراد. غیر الموجود من فی فردن آخر بالعدد، قید بالعدد می کنند برای اینکه معناش این نیست که یک ماهیت دیگری است، یعنی نوع دیگری است. نه، همون نوع است، شخصش غیر از اون شخص است. از لحاظ عدد کثرت دارد اما از لحاظ نوعیت یه ماهیت است. یعنی این جای شک نیست که هر ماهیتی وحدت نوعی دارد، یک نوع است. کلام در این است که کثرت عددی هم دارد با حفظ وحدت نوعیه یا نه، در خارج هم یک وجود بیشتر نداره. خب حالا دلیل بر این که کلی طبیعی در هر فردی وجودی دارد غیر از اون وجودی که در فرد دیگری دارد، یعنی کثرت عددی دارد اونجایی که افرادش کثیر باشند، دلیلش چیه؟ دلیلش از کدام دو تا مطلب هست که در خارج توضیح ندادم، فراموش کردم. یه دلیلش اینه که اگر ما بگیم کلی طبیعی که عین وجود افراد است کثرت داره، لازمش این است که شیء واحد هم متصف به وحدت باشد هم به کثرت، از اون جهتی که عین افراد است کثیره، از اون جهتی که خودش یک وحدت شخصی دارد واحد است. پس هم واحدون بالعدد هم کثیرون بالعدد، محال است یک شیء هم واحد بالعدد باشه هم کثیر بالعدد. دلیل دیگه این است که لازمش این است که یک شیء دارای صفات متضاد و متقابل باشه. خب یک کلی طبیعی داریم، در زید هست، در عمر هست، در بکر هست، در هند هست، در زینب هم هست. خب این کلی طبیعی که با یک وجود داره هم مرد است هم زن، هم سفید است هم سیاه، هم کوتاه است هم بلند، باید مجمع صفات متقابل باشه. اینا شاهد بر این است که وجود کلی طبیعی وجود واحدی نیست. ولو کان الموجود من فی الافراد الخارجیت واحدن بالعدد کان الواحد و کثیرن به عینه و هو محال. یک وجود یک کلی طبیعی داریم در این حالی که این کل واحد متحد است با زید، با ام، با بکر، با وجودهای کثیر، هم متصف به کثرت میشه لکثرت افراده، هم خودش وحدت داره به وحدت عددیه. پس لازمش اینه که واحد بالعدد کثیر بالعدد باشه و هو محال. دلیل دیگه، و کان الواحد متصفا به صفات متقابله. خب یه انسان که در خارج بیشتر نیست، مرد، زن، سفید، سیاه، همه اینها هست. پس لازمش یه انسان هم مرد باشه هم زن باشه، هم سفید باشه هم سیاه باشه و هو محال. پس دو تا دلیل آوردن برای این که کلی طبیعی یتکسر به تکسر الافراد. و هادا معنا قولهم ان نسبت الماهیت الى افرادها که نسبت الاباء الكثيرين الى اولادهم. عرض کردم که این حرف را شیخ الرئیس در مقابل اون رجل همدانی زده بود که او میگفت نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت الاب الواحد الى الابناء الكثيرين است. ایشون گفت نه، نسبت الاباء الى الابناء است. هر فردی یک کلی طبیعی مخصوص خودش داره. اگر کلی طبیعی را اب حساب کنیم و فرد را ابن، هر پسر یه پدر داره مخصوص خودش، نه اینکه همه افراد یک کلی طبیعی داشته باشه. لا که نسبت الاب الواحد الى اولاده الكثيرين فالماهیت کثیرتون فی الخارج به کثرت افرادها. نعم هیه به وصف کلیت و اشتراک واحدتون. این همون وحدت نوعی است که عرض کردم. کلی طبیعی وحدت عددی ندارد، اما یک وحدت اشتراکی نوعی دارد، یعنی ماهیت واحدی است و این وحدتش در ذهن عارض کلیت میشه. اونجا که علا نعت الکلیت تحقق پیدا میکند کلیون واحدون، که این صفتش فقط در ذهن موجوده کما سیاتی. و صلی الله علی محمد.